به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 31 قسمت از پادکست آقای مالیات. تو این پادکست میخواییم بحث ارزش افزوده رو شروع بکنیم که بسیار مهم و کاربردیه و سعی میکنیم که در واقع جوری عنوان بشه مطلب که برای شما کاربردی باشه. با من همراه باشید. خب ما اصلا کاری نداریم به پیشینه ارزش افزوده، تو دنیا چه خبر بوده و توی ایران چی شد و اینا، قرار شده کاربردی صحبت بکنیم. فقط در همین حد بدونیم که سال 87، نیمه دوم سال 87، یعنی از 1 هفته سال 87، این قانون تو کشور ما لازم الاجرا شد. حالا اصلا چی هست؟ من از نگاه بیزینسی بهش نگاه میکنم، در واقع تعریفش میکنم، نه آکادمیک و پژوهشی. ببینید، یه بیزینس به صورت معمول، به صورت بای دیفالت، یه مالیات عمل کرد که داره، یعنی طی یک سال سود میکنه بعد مالیات بده، اینو بذاریم کنار. اما قانونی که تو کشور ما اومد، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اومد گفتش که آقا جان، شما کالا یا خدمت که میدی، مکلفی علاوه بر اون قیمت کالا یا خدمتت یه درصدی هم روش بکشی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده. چون چندین ساله که 9% مونده، حالا ما میگیم 9%، چون اوایل کمتر بود، به مرور شد 9%. یعنی چی؟ فرض کنید که من در واقع شرکتی دارم که توش کالا میفروشم، میخرم میفروشم. زمانی که دارم این کالا رو میفروشم، مکلفم 9% از خریدار بگیرم. حالا میگم جلوتر که طی اظهارنامه به سازمان پرداختش بکنم. خیلی از صاحبین کسب و کار گارد عجیبی دارن در مقابل این مالیات. البته یه جایی هم خیلی حق دارن، ولی فلسفهش اینه، این 9% هایی که من معدی میگیرم بالا من نیست و قرار نیست من بدمش، من این وسط واسطم، تکلیف با منه. قانونگذار گفته تو باید از مشتریت بگیری به سازمان بدی. زمانم که میری خرید، مکلفی قاعدتا 9% رو بدی دیگه، و این دوتا توی از اظهارنامه تهاتر میشه. حالا کجا گیر میکنه؟ تو رویه، تو اجرا. دیگه جلوتر میریم میبینیم که سازمان مالیاتی خیلی وقتا اون اعتبار رو بار قبول نمیکنه. حالا میگیم اعتبار چیه؟ خیلی وقتا جلوتر میریم متاسفانه ما رو علی‌الرسم میکنه تو ارزش افزوده، چون داریم تو ارزش افزوده علی‌الرسم داریم، بهش میرسیم. این اذیت شدنه معدیا رو در واقع شاکی میکنه، نه اینکه بگیم با خودش حالا زیاد مشکل داشته باشن. بعدش هم این انتقادی که ما همیشه به سازمان مالیاتی داشتیم، قانون اجرا شد، اصلا معدیا نمیدونستن چی هست، اصلا نمیدونستن چجوری اجرا میشه، اصلا اظهارنامه داره نداره، کی باید بدن. این انتقاد همیشگی به سازمان مالیاتی هست که برای بحث آموزش متاسفانه زیاد سرمایه گذاری نمیکنه، و با اینکه یکی از تکالیفش هست، متاسفانه این بار به دوش بخش خصوصی بیشتر افتاده. بریم تو دلش. ارزش افزوده اتفاقا خیلی وقتا خیلی مهمتر از مالیات عمل کرد میشه، به دو دلیل. یک، مالیات عمل کرد 1% از سود دیگه، درسته که قبلا درباره صحبت کردیم، اما مالیات بر ارزش افزوده 9% از فروشه. یعنی مأخذ این دوتا خیلی با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، اون سوده، این فروشه. به خاطر همین خیلی وقتا صاحبین کسب و کار، این مغازه دارها که حالا اطلاعات تخصصی بندگان خدا ندارن، میگن آقا مثلا ما سال 1400 5 میلیون تومان مالیات عمل کرد دادیم، یه رفعه 200 میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده برام اومده. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ بله میشه، چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه مأخذا با هم فرق میکنه، به خاطر اینکه جرائم اینور خیلی سنگین تر از اونوره. حالا بهش میرسیم. دو، در قانون مالیات های مستقیم اشخاص مشمول یا معافن. مثلا ماده 1 و 2 شما نگاه کنید، ماده 1 میگه اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستن، ماده 2 میگه اشخاص زیر مشمول نیستند. ولی تو ارزش افزوده خب کالا یا خدمت مشمول یا معافه. دونستن این چیزا خیلی به ما کمک میکنه ها، حتی تو حل کردن پرونده ها. یه داستان دیگه هم داره ارزش افزوده. این یه تیکش یه ذره آکادمیک میشه ولی خیلی به ما کمک میکنه. ما توی ارزش افزوده بحثی داریم به اسم اصل مقصد. حالا بخوام درست سرش رو بگم، اصطلاح این از مفاهیم نظری ارزش افزوده است، اصل مبدا و اصل مقصد. اصلا یعنی چی؟ تو دنیا خب خیلی از کشورها دارن این قانون رو اجرا میکنن دیگه، یا یه سری ها طرفدار اصل مبدا هستن یه سری مقصد. الان مثال میزنم. ببین اصل مقصد یعنی این که برای من در واقع قانونگذار مهم اینه که اون کالا یا خدمت کجا مصرف میشه، کجا ارائه میشه. حالا جلوتر تو مثال ها میگیم، تو مناطق آزاد دوارش صحبت میکنیم، خارج از کشور صحبت میکنیم، و اصولاً اون نظامی که طرفدار صادراته و میخواد حمایت بکنه از صادرات از اصل مقصد استفاده میکنه، چون میگه در واقع کالای خدمت خارج از کشوره پس بهش نمیخوره. جلوتر بهش میرسیم. پس کشور ما هم از اصل مقصد استفاده میکنه. یعنی مهم اینه که کالای خدمت کجاست. خارج از کشور باشه بهش نمیخوره. تو قانون قدیمی ارزش افزوده مناطق آزاد ویژه بهش نمیخورد. حالا بهش میرسیم. همین چند تا فقط در واقع از مفاهیم نظری بود که اتفاقا خیلی با ما کمکم میکنه. یه مقدمه طور بود از ارزش افزوده. حالا برسیم سراغ خودش. اینطوری بذارین شروع بکنیم که ما کل جامعه رو اگر بخوایم از دیدگاه مالیات بر ارزش افزوده تقسیم بندی بکنیم این شکلی میشه. 1. اون فعالای اقتصادی که ثبت نام کردن در نظام مالیات بر ارزش افزوده. 2. اون فعالان اقتصادی که ثبت نام نکردن، حالا یا نکردن یا تو فراخوان ها نبودن، حالا میرسیم. 3. مصرف کننده. یعنی کی؟ یعنی اونی که کالا یا خدمت رو زمانی که داره میخره یا استفاده میکنه اون باید پرداخت بکنه 9% رو، اصطلاحاً به دوش اونه. اصلا هدف مالیات بر ارزش افزوده همینه دیگه، که مصرف کننده نهایی بیاد پرداخت بکنه. زنجیره است. یک کالا فرض کنیم مثلا وارد میشه یا تولید میشه، این حلقه آخر باید پرداخت بکنه. حالا میرسیم جلوتر که کیا باید ثبت نام بکنن، اصلا داستانشون چه قراره رو این داستان ها. من نگاهم در واقع تو این پادکست ها به ارزش افزوده نگاه بیزینسیه، زیاد وارد فلسفه هاش نمیشم. یعنی از نگاه یک کسی که میخواد در واقع شرکت بزنه یا کاسبی را بندازه اونطوری میگم. من برم وارد وظایف و تکالیف مؤدیای در واقع ارزش افزوده بشم. اولیش ثبت نامه. ماده 18 قانون قدیم، من اول قانون قدیم رو بگم، اول قانون قدیم رو میگم چون قانون اصلاح شد. 13/10/1400 قانون دائمی اومد. اول قانون قدیم رو میگم بعد قانون جدید و تفاوت‌هاش رو میگم. فکر کنم اینطوری خیلی بهتره. ماده 18 قانون قدیم اومد اعلام کرد که گفتش که خب ما که نمیتونیم یه دفعه بگیم همه ملت بیان ثبت نام بکنن، یک ترتیبی براش بذاریم. آقای سازمان مالیاتی شما بیا اعلام بکن به ترتیبی که خود صلاح میدونی، تو بالاخره زیر ساختاتو میدونی، پرسنلتو میدونی، میدونی داستان چه قراره، تو بیا اعلام کن. به خاطر همین موضوع سازمان مالیاتی کشور از سال 87 طی 8 تا فراخوان که حتما دربارش صحبت میکنیم اومد گفتش که آقا شما بیا ثبت نام کن، شما بیا ثبت نام کن، شما بیا، شما بیا. حالا همینطوری آدم‌ها رو در واقع اشخاص رو آورد جلو. بریم ببینیم که این فراخوان‌ها داستانشون چیه. چرا باید فراخوان‌ها رو بدونیم؟ چون ممکنه یه مؤدی مشمول فراخوان مثلا مرحله 4 بشه ولی یک سال، دو سال، 10 سال دیر ثبت نام نکنه، اصلا یه دیرتر ثبت نام کنه به خاطر بحث جریمه‌شه. باید بدونیم فراخوان‌ها رو. فراخوان‌ها به دو حالتن. 1. بر اساس نوع فعالیتن. 2. بر اساس میزان فروشن. مثال میزنم. مثلا نکن فراخوان مرحله اول اومد گفت همه وارد کننده ها، همه صادر کننده ها، اونایی که مجموع فروش کالای خدماتشون تو سال 86 300 میلیون تومان یا بیشتر بوده، یا اونایی که مجموع فروش کالای خدماتشون تو 5 ماهه اول سال 87 125 میلیون تومان بوده، اینا باید بیان ثبت نام بکنن. دیدین دو تاش نوع فعالیت بود، بقیهش در واقع بر اساس میزان فروش بود. من فراخوان مرحله 2 هم بگم فکر کنم پادکست رو بعد اینجا ببندمش، بعد برسیم سراغ پادکست‌های بعدی، توی در واقع فراخوان‌هایی بعدی پادکست بعدی. فراخوان مرحله دو، فقط من بگم آها، هر کدومم که بگم در واقع تاریخ اجراش، فراخوان مرحله 7 1/7/87، یعنی تا اون زمان مکلف بودن برن در واقع ثبت نام بکنن و تکالیفشون رو انجام بدن. فراخوان مرحله دوم میگه اینا که من میگم، اونایی که کارخونه دارن، واحدهای تولیدی، اونایی که در واقع بهره بردارن معادن، اونایی که خدمات حسابرسی، حسابداری انجام میدن، حسابداران رسمی، خدمات مدیریتی، مشاوره ای، اونایی که کار انفورماتیک انجام میدن، موتل، هتل های 3 ستاره و بالاتر، موتل به این هتل های بین راهی میگن، بنکدارا، عمده فروشا، فروش های بزرگ، در واقع نماینده های مؤسس های تجاری و صنعتی، حالا فرق نمیکنه خارجی یا داخلی، مؤسسات حمل و نقل موتوری، مهندسی، مهندسی مشاور و تبلیغات بازاریابی. شما بیاین ثبت نام بکنید تا کی؟ 1/7/88، دقیقاً 1 سال بعدش. این در واقع دوتا فراخوان. ولی چون دارم نگاه میکنم تایم پادکستمون در واقع زیاد میشه، بذارید چیکار کنیم؟ بذارید پادکست بعدی فکر کنم بگم، نه؟ آره، چون دیگه توضیح مفصل میشه. خب اینجا پادکست رو من در واقع میبندم. توی پادکست بعدی، یعنی 32، در مورد بقیه فراخوانا با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون که با من همراه بودین. پادکست بعدی رو حتما گوش کنید.